و صمیمی رادیو جوان و برنامه راهکار. امیدوارم حالتون خوب باشه و این برنامه رو بشنوید. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
و حسن صنوبری.
سلام.
و موضوع این برنامه عادته و ما نیست راهکاریم، به هر حال شعاری داریم برای خودمون، میگیم هر چیزی خوبش خوبه.
بله.
داریم راجع به این صحبت میکنیم که عادت هم خوب و بد داره.
دقیقاً.
یعنی عادت خوبم آدم میتونه داشته باشه، عادت بدم داریم، ولی چرا میگن ترک عادت موجب مرضه؟
چون سخته.
چون سخته.
چه خوبش رو بخوای ترک کنی چه بدش رو بخوای، عادت ترک کردن سخته.
چه اتفاق ناگواریه اون وقتی که آدم یه عادت خوبش رو ترک کنه و مرضم بگیره.
دو سر باخته.
دو سر باخته. آره. مثل این بلیطای دو سره هست. از بس که رونه الان بلیطای هواپیما دو سرش رو بگیری دو سر باخته.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
در اولین بخش برنامه میخواییم سری بزنیم به اعماق تاریخ و ببینیم که انسانهای نخستین با اون زندگیهی که هر روز یه چیز نوعی براشون داشته، آیا اساسا به چیزی عادت میکردن؟
بله، به نو بودن زندگی و به این که هر روز اتفاق جدیدی بیفته عادت کرده بودن انسانهای نوین.
یعنی
انسان‌های نوین، انسان‌های
قدیمی.
بله.
یعنی پیش‌فرضشون این بوده که من هر روز باید یه جوری سورپرایز بشم.
بله بله. مثلا یه روز از خواب پا می‌شده میگفته بذار چرخو اختراع کنم. تا حالا کسی هم اختراع نکرده، مسخره‌ام نمی‌کنن.
بله.
یه روز دیگه از خواب پا می‌شده میگفته بذار الکتریسیته رو کشف کنم حتی. مثلا البته می‌دونم
انسان نخستین الکتریسیته
کشف کردنش رو چیز عجیبی نیستش که مثلا رعد و برق میزنه میگی الکتریسیته است دیگه. میدونید به خدمت در آوردنش.
بله 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 بله.
که توماس این کارو کرد، ادیسون.
اسم کوچیک صداش میکنی.
بله بله. گراهام بود و توماس بود و من بودم و خیلی بودیم. شما هم بگو که همینطور بوده.
همینطور بوده.
به حضور شما که تا یه جایی رسید که همه چی اختراع شده بود، همه چی کشف شده بود، خیلی چیزا. حالا همه چی که نه، همدان، همگان میدونن.
همه چیز رو همدان دانه.
نمیدونه چون همدانن دیگه، میگه یارم همدانی و منم هیچ مدانی.
خب
بعد عارضم به حضور شما که در نهایت به اینجا رسیدن که زندگی مقداری حالت لخت و روتینی پیدا کرد و دیدن که اتفاق جدیدی نمیفته. اینه که دانشمندها رو اختراع کردن، هر روز یه چیز، مثلا میگن یه پشه کشف کردیم توی جنوب آفریقا، پنج تا دونشون هست ازشون. نه اونجوری به نظرم آدم ویزا نگیره بهتره. بعد میگه که اونجا مثلا دو تا نیش داره، مثلا پشه پشه دو نیشه به ماچه مثلا. یا میگن یه دونه مولکول تو شیر پیدا کردیم که رنگش با بقیه مولکولای شیر فرق داره.
چی کار کنم مثلا؟
هر روز یه چیزی اینجوری میگن. یا آنزیم پیدا کردیم تو معده یه نهنگ جنوب اطلس جنوبی.
بله.
میپیچی سمت خود جنوبگان هست اونجا. لباس گرمم باید بپوشی خواستی اگه بری اون. همین دیگه. یعنی این که مسئله اینه که انسان‌ها دیگه عادتشان کرده بودن به این که حتما هر روز چیز جدیدی رو بشنوان. دیگه همینطور دانشمندا چرند و پرند هر روز یه چیزی صادر میکنن خودشون، با تشکر از دانشمندا که من باشون شوخی کردم.
من نمیدونم چرا اسم عادت انقدر بد در رفته. این همه عادت خوب الان اسفنده.
خب.
اسفند
اسفند و اسفندونه خدا خودش میدونه. اسفند 33 دونه.
گل میکارن تو باغچه عادته.
بله.
این گلو نکاری،
درخت میکاری، باغچه رو بیل میزنی، فرشا رو میشوری.
اگه پولی باشه یه بازار یه سری میزنی، یه دوری میزنی.
من جلوی خونه خودمون رو بیل میزنم.
همینه. آره.
چون بلدم بیل زدم.
اگه بیل زنی.
آره. آقا هر جایی که شما قرار باشه ترتمیز بشه جلوی خونه هست دیگه. بیابونو که نمیخوایم گل بکاریم که.
نه من جلو خودمون رو بیل میزدم. ناراحت شد همسایه‌مون.
چرا؟
گفت این موزاییک‌ها رو چرا میزنی میشکنی؟
اونجوری بیل میزنی؟ نه.
موزاییک بود جلو هم خونمون. گفتم برم شوخ تخم بزنم موزاییکای نفسی بکنم.
خیلی تونستی که موزاییکو بکن. کلای میخواد
اولش. من صبح سرشیر میخورم.
خیلی خوب. عادت بدی نیست اگه چربیت بالا نره. حالا سوال سر چی بود؟ میخوام بگم خیلی از عادت ها قشنگه، لزوم آخه بعضی میگن نه حتی به چیز خوب هم نباید عادت کرد. تو باید بتوانی در هر لحظه که اراده کردی عادت های خود را کنار بگذاری.
اینا اینجور آدما عادت کردن به نصیحت کردن دیگران.
نه شما چقدر خوبه که به ورزش کردن عادت کنی.
بله.
عادت کنی شب موقع خواب یه رب کتاب بخونی. بله، اگر یه موقعی در موقعیتی قرار گرفتی که شبهای یه رب وقت قبل از خواب نداشتی، خب نمیخونی. خود زندگی تو رو اصلاح میکنه، اون عادت تو تغییر میده.
بله.
تا جایی که میشه چرا عادت خوب نکنی؟
ولی یه چیز عادت خوب داریم، کاملا باهات موافقم، ولی هر کار خوبی اگه عادت بشه شاید خوب نیست.
مثلا
این که ته دل باشه اونجوری عادت شب نه، مثلا این که زن و شوهر به هم بگن دوستت دارم، از رو عادت اگه بگن خوب نیست.
حالا بهتر از اینه که اصلا نگه. که
راستشو بخوای من کسی به من رو عادت مثلا بخواد محبت کنه، همون که محبت نکنه بدتر.
تو از کجا میفهمی رو عادت داره؟ شاید واقعا داره از صمیم دل به تو محبت میکنه. چقدر
عجیب
میکنی.
شدی.
آره
بیشتر از خودت بگو.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
ترک عادت نیست آسان، منتها می توانی فل مثل سیگار را کم کنی یا ترک، ترکش بهتر است. این تو پرانتز
کم کنی یا ترک، ترکش
بهتر است. می بگوید نیست در منظور آن، می اینو نمیگه ها، می بگوید یعنی این که نفر می گوید. می بگوید نیست در منظور آن، چیست از این نیست نه منظور آن؟
بله.
یعنی چی میگه نمیتونم؟ با مشاور مشورت کن جان من، گو به جانم بسته این قلیان من. اینو برو پیش بگو.
تو چی گفتی؟ سیگار؟
خب حالا مثلا دیگه این ورو نگاه میکنه مشاوره، فکر میکنه رو به چپ میپره، این سمت راست میزنه، پنالتی گل میشه. ممکنه عجیب باشه ولی تماشاگرها خوشحال میشن. اگه تو استادیوم تماشاگر باشه خوشحال میشن.
بله بله.
میبگوید راه ترکش را به تو، می ترکش را به آدم راهش رو نمیگه ها،
دکتره میگه،
مشاوره میگه. بله. میبگوید راه ترکش را به تو، میکنی تحسین پس از آن رابطه. اون رابطی که مشاور
رو معرفی کرده.
نه معمولا منو معرفی نمی کنن به مشاور، بگن به مشاوره یه مریض روانی خوب هست اگه خواستی بگیم بیاد پیشت. معمولا به من میگن که برو پیش مشاور.
منظورم همین بود. بله.
آره.
وقتمون زیاد نیست در این بخش. درباره عادت‌های بدم که دیگه خیلی واضحه که ترکشون اتفاق خوبیه. من
موجب مرضم نیست.
نه اتفاقا بهتره. الان همین دخانیات که میگه کسی ترک کنه، مرض که نمیگیره هیچ، احتمالاً
همه آروم آروم هم باید کمش کرد بعضی وقتا. بعضی وقتا هم باید کامل
مشاوره بگیرید.
مشاوره نه، میخوام بگم آدم یه خانیات باید دو خانیاتو بذاره.
کلش دو خانیاته. خب دیگه دو خانیات نبوده که بگم دو خانیات. خب
آره.
ولی چیز دیگه میخوام بگم، چرا عادت بد پیدا کنیم که بعد بخوایم ترکش کنیم؟
خب پیدا میشه یه دفعه دیگه. ما عادت بد یه دفعه افتاده زمین پیدا میکنم من.
هر چیزی رو زمین
افتاده. این حرفی که تو داری میزنی دمت هم گرم، ولی خیلی بدیهیه.
میخوام بگم اگه بشه تا حواسمون رو جمع کنیم. آره یه وقتایی پیش
میاد شیطون بهش میزنه
دست خودمونه. مثلا دخانیات که داره میگه اون نخ اولو اگه حرف پدرش رو گوش کنه و نره سراغش دیگه عادت پیش نمیاد. ولی اگه
اول چون نهت سیگار کرد
از اینقدر اسم این
ملعون رو نیاد.
آره خواستم
هم اسمش رو نبره، اعتیادآور، دشمن قلب و ریه و جسم و جون.
دقیقاً. این که پس اگه بشه از اولش نمیم. ولی حالا اگرم هر عادت بدی پیدا کردیم بالاخره باید بریم یه فکری بکنیم. نمیشه بگیم نه دیگه ترک عادت موجب مرضه،
من میخوام سالم بمونم.
من آره و من دیگه تا آخر عمرم از دخانیات استفاده میکنم.
دوستان این مرضی که توی این ضرب المثل هست منظور بیماری نیست، منظور یه ذره سختی های اول راهه.
شما حالا نمیخواد مسئله رو به نظرم معنیشو تغییر بدیم، به نظرم میتونیم بذاریمش کنار، یه چیزی که اشتباه رو لازم
نیست. اشتباه نیست، مرض. یعنی ببین
کمچه میکشی روی ضرب المثل های اشتباه. چی بود؟ ماله است،
ماله های بزرگ بود.
آره
آره،
خلاصه که یا عادت نکنیم یا اگه عادت کردیم ترک کنیم. عادت های بدا، خوباش که خوبه.
۳۸۸۱ رو فراموش نکنین. سوالی پیام کوتاه ماست، با ما در ارتباط باشین. برامون نوشتن که من عادت دارم هر شب مسواک بزنم و این عادت خوب رو با هیچ عادت بدی عوض نمی‌کنم. شاهد آسایش. پیامکی بعدی گفتن اطرافیان بسیار در ترک عادت یک فرد میتونن مؤثر باشن، هم منفی هم مثبت. من خودم هر وقت می‌خوام سیگارو ترک کنم مورد تمسخر، استهزا و شماتت دوستان قرار میگیرم. ناصر حمدالله. خب دوستان عزیز، داریم به انتهای برنامه رسیدیم. راجع به عادت صحبت کردیم و اینکه این مسئله رو از ذهنمون بندازیم بیرون که عادت حتما یه چیز بدیه. ما تو این برنامه متوجه شدیم، یه دقیقه مرور کردیم که عادت‌های خوب هم داریم. یکیش همینی که دوستمون گفته بود، عادت دارم هر شب مسواک بزنم بعد بخوابم. این خیلی عادت خوبیه.
بعد میخوابیده ایشون؟
بعد میخوابیده.
بعد از مسواک. بعد. مثل ربع انار.
آفرین، مثل ربع گوجه فرنگی.
آها، آره.
خسته نباشید و جدی بگیرید که بالاخره این مرض اولیه برای ترک عادت‌های بد ناگزیره و عیب نداره. یه هفته اصلا، یه ماه
نه، بعدم
یه هفته، دو هفته،
ولی میارزه.
در واقع عادت بد رو باید عودت بدیم دوباره، پسش بدیم
عادت رو. عودت
بدیم، خیلی کار خاصی قرار نیست.
یعنی همونه، ببین خیلی فرق نمی کنه، همون قبلا عادت بوده، حالا میشه عودت. عادت او یکم یکمی لب و لوچتون و فکتون رو شل کنین همجه. عودت.
خداحافظ.
خداحافظ.
راهکار تمام شد.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد.
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، من شهاب دارابیان هستم. امیدوارم حالتون با کتابایی که میخونین خوب باشه. میگن کتابا هم مثل پول باید دائم در گردش باشن، پس تا جایی که میشه کتاب بخرید، کتاب قرض بدید و کتاب قرض بگیرید. به پشت جلد خوش اومدید.
کلمات کتاب را زندگی کن با پشت جلد.
کتابی که امروز برای شما در نظر گرفتیم کتاب آداب دنیا، دومین رمان نویسنده معاصر ایرانی زنده نام یعقوب یادعلیه. نویسنده داستان خودش رو با حوادث عجیب و غریب و غیر قابل پیشبینی جلو میبره و ما با یک رمان رازآلود روبرو هستیم که مثل یک کلافه در هم پیچیده ما رو با خودش میکشه و خواننده رو لحظه‌ای به حال خودش نمیذاره. یعنی از اون دست کتاب‌هایی هست این کتاب که اگر صفحه اولش رو شروع کنید مجبور میشید که تا صفحه آخرش رو همون روز مطالعه کنید. این اثر داستان یک پلیس ناامید و توبیخ شده رو داره روایت میکنه که وظیفه رسیدگی به یک پرونده عجیب رو داره. پرونده عجیب چی هست؟ پرونده ناپدید شدن یک مرد هست و این پلیس داستان ما مجبور میشه که به یک ویلای نزدیک اصفهان بره و اونجا ملاقاتهایی رو با ساکنین داشته باشه که در دل این ملاقاتها اتفاقاتی رخ میده که در دل داستان ما شاهدش هستیم.
خیانت مثل سوختگی پشت دست است. خوب می شود. پوست تازه هم در می آید. رنگ و شمایلش اما هیچ وقت مثل قبل نمی شود. همیشه هم جلوی چشم است.
قهرمان داستان در ویلا ابتدا با افرادی معمولی و آرام مواجه میشه، اما اینها ظاهرشون به این شکل هست و هر کدوم از اونها رازی دارن که شاید در اون نگاه اول شخصیت اصلی بهش نرسه و هر چی جلوتر میریم و هر چی این کتاب رو ما ورق میزنیم در ادامه با داستانهایی روبرو میشیم که به ما این نکته رو شاید گوشزد میکنه که هر کدوم از این شخصیتهایی که راوی در ابتدا تعریف کرده شاید از نظر ما یک انسانهای بیگناه یا گوشه‌گیر یا اصلا مهمی در دل داستان نباشن، اما وقتی میریم جلو میبینیم که در دل هر کدوم از این شخصیت‌ها داستانی هست که کمک میکنه که ما به اون راز نزدیک بشیم. این اثر با درمایه معمایی و اجتماعی نوشته شده، برخلاف اینکه موضوع اصلی اون جنایی و پلیسیه، اما شخصیت اصلی داستان ما برخلاف اون چیزی که از داستان‌های پلیسی سراغ داریم یک پلیس باهوش و با ذکاوت نیست، اتفاقا یه انسان خیلی معمولی که گاهی وقتا حرص آدم رو هم در میاره در دل داستان و باعث عصبانیت ما میشه. اتفاقات ریز و درشتی در دل این داستان رخ میده. ما ابتدا با یه متن شاعرانهی روبرو هستیم که هر چی میریم جلوتر از این شاعرانگی کم میشه و اون زمختی و اون خشم بودن یک اتفاق جنایی رو شاهد هستیم، به طوری که اصلا صفحه اول و آخر کتاب رو شاید نشه با هم مقایسه کرد. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه همراه ما بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه کتاب ها میشود فهمید.
Jikopik, jik, 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 سلام، اینجا جیکوپیکه و من امیر عزوت هستم. ما از نسل ویچت و وایبر گذر کردیم، از تب و تاب شیر کردن عکس از در و دیوار و بستنی گاز زده و نیمرخ سیاسفیدمون افتادیم و حالا رسیدیم به این نقطه از تاریخ، جایی که میشه از فضای مجازی پول در آورد. خیلی زودتر از ما این نقطه رو پیدا کردن و خیلی تجربه به دست آوردن. از اونجایی که جی کوپی مثل یه شبکه اجتماعیه که اعضای زیادی داره، آدما میان که این تجربیاتشون رو با هم به اشتراک بذارن. شما هم اگه پایه پول در آوردن از فضای مجازی هستین، با جی کوپی باشین، چون امروز قراره پای صحبتای کسی بشینیم که تو کسب و کار مجازی دو سه تا پیرن حداقل کنش از ما بیشتر پاره کرده. خانم قانه
سلام.
عزاد هستم از جیکوپیک.
خوبین آقای عزاد؟
ممنون. البته لازم به معرفی نیست دیگه، کل جهان یک سلبریتی رو میشناسن. شما هم میشناسین؟ شما ولی منو نمیشناسین درسته؟
حالا من اینجوری به اسم نمیشناسم.
ولش، اگر نمیشناسین هیچی نگین، اصلا صداشو در نیارید.
چش.
ولش کن. خب خانم قانه، شما تو کار چای هستین درسته؟
بله چای لاهیجان.
خودتون هم لاهیجانی؟
بله اصالتا.
یعنی الان هم لاهیجان هستین؟
آره لاهیجان زندگی میکنم الان.
به به، گوشی رو کاش میتونستید بگیرید بیرون، یه ذره هوای لاهیجان بیاد از تو گوشی اینجا.
کاش. اتفاقا من الان توی یه فضای باز هستم.
به به، لاهیجان کلش فضای بازه، اصلا فضای بسته نداره.
آره دیگه، تو خونم باشه فضای باز حساب میشه دیگه براتون.
بله، الان منظره خونه شما چجوریه؟ وقتی پنجره رو باز میکنید چی میبینید؟
حقیقت زمینه شلیکاریه دیگه، یه خورده دور تا دورش زمینه که فعلا توی آبن، به اون مرحله نرسیدن که سبز بشن، حالا انشالله به امید خود بهار، ولی خب فعلا که توی آبن.
به به، شما چای میکارین خودتون؟
من حقیقتش پدر بزرگم حالا اصلا سالیان گذشته توی فار چای بودم.
اسمشون چی بود؟
آقای مختار قانه.
اوه چه اسمی، مختار قانه. از چای کارهای قدیم لاهیجان.
آره دیگه، قدیمی بودن دیگه، حالا ایشون فوت کردن دیگه، ورا خیلی علاقه به این کار نشون ندادن.
آها، به غیر از شما؟
خب من همسرم توی کار چای بودن که من به این سمت کشیده شدم. ایشون خودشون ناظر سازمان چای بودن، بعد من دیدم مثلا حالا کارشون مرتبط بشه، خودم مثلا ناخودآگاه علاقه من شدم به کار چای با اون تنوعی که داره. به نظرم کار خوبی بود. منم یه خورده خونه بیکار بودم حقیقتش، چون قبلا شاغل بودم، حالا به خاطر یه سری مسائل بیکار که شدم گفتم این کارو شروع کنم. به نظر خودم نتیجه خوبی داشت، بازخورد خوبی گرفتم.
حالا همسرتون چیکار میکنن؟
ایشون هنوز مهندس ناظر سازمان چایه.
تو همون شغل موندن؟
آره.
فقط شما رو آوردن تو کار چای، یعنی خودتون بله. خواستین؟
آره خودم دوست داشتم، خیلی دوست داشتم.
خب خانم قانه، فرق اصلی چای ایرانی با خارجی چیه؟
خب چای ایرانی، مثلا چای خارجی خوبم به اون اینجوری نباشه که فقط بخوام چای خارجی رو تخریب
کنم. حالا به ما گفتن چای خارجی همش مواد شیمیاییه، بعد ضرر داره.
حقیقتش اون چیزایی که وارد میشه اینجوریه، تو کشور ما وارد میشه، وگرنه یعنی مثلا چای چینی داریم اینقدر کیفیتش خوبه، ولی خب به تناسب همون قیمتش هم خیلی بالاست.
چای چینی هم داریم؟
آره چای چینی هم داریم، جزو بهترین مدل‌های چاییه که توی جهان مطرح شده.
چای سفیدو نمیگین؟
نه خب انواع مختلفی داره، چای سفید هم هست. الان چای سفید تقریبا بخواید حساب کنید فقط از چین میاد، یعنی حتی ایران هنوز به اون تکنولوژیش دست پیدا نکرده که بخواد تولید کنه.
شما همین چای سیاه خودمون رو میگین، چینیا توش فعالیت دارن، خوبم هست چایشون. آره
آره، خب اصلا کلا صنعت چای بیشتر توی چین مطرحه.
پس چرا من بیشتر با سریلانکا میشناسم چای سریلانکا؟
خب به خاطر اینکه سریلانکا میدونید مثلا وقتی کشت بیشتری دارن، فروش بیشتری دارن، ولی خب چینی ها محدود تولیداتشون تو کشور خودشون تموم میشه دیگه، خیلی مثلا باید قیمت های بالای شما صرف کنید که چای های چینی رو بخرین. از نظر قیمتی اینقدر قیمتش تونده که هر کسی توانه خرید این مدل چای های چینی رو نداره.
خب میگفتین فرق چای ایرانی و خارجی، میگه پس خارجی هم بچه چی میگه؟ بچه تونه؟
چای خارجی مثلا همین چای سریلانکایی که شما میفرمایید، مثلا اینا حتما یه اسانس مثلا طعم دهنده یا یه رنگی توش خاصی داره، ولی توی چای ایرانی یا توی چای لاهیجان اصلا غیر ممکنه همچین چیزی باشه.
آها، چای اصلی.
آره یعنی عطری که داره عطر طبیعی خود چایه، رنگی که داره رنگ طبیعی خود چاییه.
یه ذره دیرتر دم میکشه ولی ارزشش رو داره.
اون دیر دم کشیدنش هم برای زمانهای گذشته بودش، ولی الان حالا با توجه به تکنولوژی دستگاه‌های جدیدی که آوردن دیگه اون مشکلش هم حل شده.
آها، یعنی دیگه... این روزا دیگه چایی‌های ایرانی هم زود دم می‌کشه.
دیگه منطقیش همون 12 تا 15 دقیقه، یعنی بهترین زمان دمشه دیگه، که تو این زمان دیگه دم میاد. یعنی اگر چایی خارجی رو میبینی شما مثلا توی همون لحظه های اول دم میاد، اون دم نیست، اون رنگی که داره وارد آب جوش
ما هم میخوریم، فکر میکنیم مواد شیمیایی رو داریم جای چایی میخوریم و کیف میکنیم.
آره دیگه، وقتی که آب جوش روش میریزید اولین چیزی که واکنش نشون میده به اون رنگ دونه های و اون اسانس های مصنوعیه که سری با آب جوش واکنش نشون میده و همون لحظه رنگش میاد بیرون، عطرش هم میاد بیرون.
پس خانم خانه به نظرتون ما ایرانی ها خب چرا چای ایرانی مصرف نمیکنیم؟ هم قیمتش ایرانی... پایین‌تره، هم کیفیت. یه طعمی داره که بعضی دوست ندارن، درسته یا نه؟
یه طعم گسی داره دیگه، اون طعم گسیشو خیلی دوست ندارن. یا مثلا چای ممتاز بهاره یه خورده طعمش تنده، بعضیا میخورن میگن ما نمیدونم خوابمون میپره یا خیلی شارژ میشیم به خاطر اون. اینا
شارژ بشیم که خوبه.
آره اتفاقا طرفی یکی از مشتری‌ها به من میگفتش که من چای شما رو میخوام، تنها چاییه که میخورم اینقدر سرحال میشم.
بعد اینا مثلا میزان کافئینی که توش هست چای ایرانی
بله.
با خارجی ها متفاوته یا نه؟
نه تفاوتی نداره، بوته چای یکیه. حالا مثلا یکی داره تو سریلانکا کاشان کنه، یکی تو هند، یکی تو ایران، یکی تو چین، از این لحاظا تفاوت نداره. فرقش اون نوع فراوری که انجام میدن. مثلا ما خودمون داخل کشور خودمون چایمون طبقه بندی شده است. ضعیف‌ترین مدل چای که مثلا شکسته درجه دو بهش میگن، اینو بیشتر اصلا میان صادرش میکنن مثلا کشورهای حاشیه‌ای، کیفیتش خیلی پایینه، یعنی برای دم کردن تو مصارف خونگی خیلی مناسب نیست. اینا رو صادرش میکنن، حالا بهش اسانس میزنن، ظاهرش رو تغییر میدن. اینا دیگه حالت پودر داره چایی ها، مثلا با یه دستگاهی میان اونا رو به حالت ساچمه‌ای در میارن، دوباره برمیگردونن مثلا وارد میکنن داخل کشور خودمون، مردم میخورن، هم از ظاهر چای خوششون میاد هم از عطر و طعمش. در حالی که این بیکیفیت ترین مدل چایی بودش که مثلا شاید 2 سال پیش یه صادر کننده از کشور خودمون صادر کرده.
یعنی این چایی های ایرانی صادر میشه، دوباره اونجا بسته‌بندی میشه،
بدترین نوعش
دوباره وارد میشه به کشور، اسانس هم بهش زدن، اسانس هایی که حالا شیمیایی و ضرر داره.
آره.
بعد اون عنوان خارجی ما میخریم.
آره ظاهرش خیلی خوبه دیگه، همین چای کله مورچه‌ای که این همه توی بازار
هست.
آره دقیقاً، این یه نمونه از همین چایای بی کیفیتی هستش که ما صادر میکنیم و با ظاهر خیلی قشنگ برمیگرده.
یعنی کله مورچه‌ای اصلی نیست تو بازار؟
کله مورچه‌ای اصلی باید دیگه خیلی قیمتش بالا باشه، مثلا شاید نزدیک 1500 تا 1 تومان قیمتش باشه.
کیلویی؟
بله کیلویی. وگرنه اصلا پایین‌تر از این اصلا منطقی نیست. طرفه گمرکی بهش بخوره، نمیدونم. خلاصه جنس های وارداتی همیشه هزینه های خیلی بالایی داره دیگه.
درسته. خانم خانه الان شما چای درجه یک لاهیجان و کیلویی چند میدین؟
کیلویی مثلا نگاه کنید درجه یک بستگی داره،
یه مدل
چای دستیه. خب یه مدل چای دستیه که کلا 0 تا 100ش توسط کشاورز انجام میشه، اون تقریبا کیلویی 400 تا 450 تومان داخل استان قیمت گذاری شده.
آها این 400 تا 400 خورده.
آره.
یه مدل حتما هست چای پاییه، اونا با پا.
نه اینا بهش حالا چای دستی سنتی میگن، یعنی بخواین حساب کنین پدر بزرگای ما این مدلی مثلا چای رو درست میکنن، چون هم کارخونه های چای را اندازه.
این دیگه بهترین نوعشه؟
بهترین نوعشه دیگه، نوستالژیه دیگه.
یعنی الان بهترین نوع چای در ایران، چای ایرانی، کیلویی حدوداً 400 تا 400 خورده‌ایه.
دقیقاً. حالا چای کارخونه‌ای بهترین مدلش رو بخواین حساب کنین توی مثلا استان 200 تا 250، که چای وزین بهش میگن دیگه، اون گنچه خودمون برگ سبز چای میبینید گنچه داره، بعد یه دونه برگ شاداب داره، دوباره هی همینجوری که میاد پایین دقیقا یه گیاهه دیگه، شادابی برگاش کمتر میشه و برگای خود زخیم تر میشن.
یعنی هرچی برگای قسمت بالای گیاه باشه با کیفیت تره.
با کیفیت تره و چایش گرون تره، طعم ملایم تری داره.
مثلا به ساقاش که میرسه اون میشه کیلو 20,000 تومان.
آره دقیقا.
خب
اون همون ساقاه کیلویی 20,000 تومان توی لاهیجان طرفدار بیشتری داره، یعنی خود لاهیجانی ها اون چای رو ترجیح میدن.
میگن مثلا هرچی پایین تر از قسمت های پایین گیاه باشه برای ما بهتره،
چون تندتر میشه دیگه، طعمش تند.
آه طعمش تند میشه.
آره طعمش تند میشه و شما هی یه چیزی رو نمیخورید هی به طعم تندترش علاقمندتر میشه.
اون لاهیجانی ها میدونن چی باید استفاده کنن، بالاخره سالها تو چای دارن غرق میشن، نمیدونم فلان اونجا هستن. ما هم باید پس ببینیم چی هست. یه بار من باید این چای چی بهش میگن، این چای ساقه رو
بهش چای قلم ساقه‌دار میگن.
آه قلم ساقه‌دار.
آره کلا چای قلم مثلا برگای چای کاملا مشخصه، ولی چای ممتاز اولی مدل مثلا از نظر رتبه بندی بخواید حساب کنید، چای وزین رتبه اول رو داره. چای ممتاز
چای وزین یه نوع چاییه؟
بله یه مدل چایی دقیقاً همون کله مورچه‌ایه، ولی حالا به اون ظاهری که اونا دقیقاً همش کله مورچه‌ای، حالا اون به اون شدت گرد نیست، به منظورم اینه که ساچمه‌ای نیست، ولی یه ساچمه‌ای طبیعیه.
آره احساس نداره،
احساس نداره، پودر نیست، دقیقا خود برگ چایی. یعنی به محض اینکه دم کنید اون زمان دمو بگذرونه اون تمام اون ساچمه ها باز میشه و شما برگ چایی رو ظاهرا میبینید. بله. داخل قوری اون برگ چای میبینید، متوجه میشید که این از خاک چایی تولید نشده، این از برگ چایی تولید شده.
یعنی برگ چایی رو چجوری میبینیم؟ سیاه شده؟
نگاه کنید مثلا یه ساچمه شما در نظر بگیرید، اینو بذارید داخل قوری دم میاد، برگ خودشو باز میکنه. این برگ چایی بوده که اومده به مثلا چه فرآیند تولید مالش خورده، لول شده، به حالت ساچمه در اومده.
ولی اون کله مورچه‌ای که تقلبیه هر چی هم دم بکشه شکلشو همون ریزه.
همونجوری
باز
ریزه.
نمیشه شبیه برگ بشه.
دستم بهش بزنی له میشه. برگش باز نمیشه، له میشه. چون خاک چایی دیگه، حالا من نمیدونم با یه سری مواد، یه سری میگن چسب